و ارکان اجتماعی من جمله ورزش و در میان ورزش ها بالاخص فوتبال هم دیده میشه و اون موقع فوتبال ما راهش رو پیدا میکنه، هدف گذاری خودش رو داره. شما دیشب دیدید که کرواسی 3.5 میلیون نفری توانست برزیل رو با آن همه قدمت و سابقه و استعداد، برزیل 213 میلیونی رو حذف کنه. دقیقا محصول این اون بازی تقابل یک نگاه برنامه ریزی در برابر یک نگاهی که صرفاً به استعدادهای محلی خودش اتکا داره، در بازی دیشب تقابل این دو روی کرد رو ما دیدیم.
متشکرم.
راه حل بزرگواری. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. اگر فرصت دارید روی خط باشید که ما دیدگاه های آقای کلاشی، آقای بجانی رو راجع به صحبت شما بشنویم که شاید بحث بتونه عمیق‌تر هم پیش بره. آقای کلاشی،
من حتما با کمال میل روی خط هستم. آقای دکتر کلاشی و دکتر بجانی از دوستان من هستند و از صحبت‌های این دو بزرگوار بهره مند میشم.
سلامت باشید. آقای کلاشی نکته‌ای دارید؟ چون
ارادت داریم خدمت آقای دکتر. عرضم به حضورتون که دکتر به نکته بسیار ظریفی اشاره کردن. من یک مثالی رو میخوام در این مورد بزنم. ببینید، تا یک دوره چین کلیه تلاشش بر این بوده که ورزش صرفاً ورزش کارگری هستش و تمام تلاشش این بود که من کارگرهای سالمی داشته باشم که بتونم در بحث تولید نهایت استفاده و بهره‌وری رو از تولید ببرم. بعد از یک دوره اومد و به این نتیجه رسید که باید و بیام در حوزه ورزش قهرمانی و برونمرزی هم سرمایه‌گذاری رو انجام بدم. یک تحول عظیم هم در برنامه و هم در اجرا شکل داد، نه اینکه صرفا بیاد حرفش رو بزنه که بله من این کار رو میخوام انجام بدم، اینم برنامه‌ش. خب اومد این کار رو انجام داد و به محض اینکه وارد مسابقات برونمرزی، چه در حوزه مسابقات المپیک و مسابقات دیگه شد، دیدیم که در صدر جدول چه از نظر توزیع مدال و مقام ها همیشه قرار داره. بنابراین تو کشور خودمون تو این برنامه هایی که حداقل داره نوشته میشه، برنامه توسعه‌ای که الان فکر کنم رفته تو برنامه هفتم هم دارن تدوینش میکنن، جای ورزش خالیه. یعنی عملا نگاه به ورزش، گفتم نگاهی نیست که، آقای دکترم بهش اشاره کردم به خوبی، نگاهی نیست که بخواد از فرصت هایی که وجود داره استفاده بکنن. صرفا ورزش رو یک پدیده ای میبینن که به نوعی داره هزینه ها رو یا هزینه ها رو داره افزایش میده و صرفا دارن پول تزریق میکنن بهش، در صورتی که تو کل دنیا وضعیت کاملا متفاوته. من چین رو خدمت شما بگم، در حوزه فوتبال الان در حوزه 22 میلیارد یوان درآمد بخش بازاریابی فوتبالش هست و پیش بینی میشه تا سال، عرضم به حضور شما، 2026 این عدد 3 تا 4 برابر بشه حداقل. ببینید چه برنامه‌ریزی انجام دادن در حوزه فوتبال که دارن تعامل خودشون رو با کشورهای مختلف دنیا گسترش میدن، لیگشون رو دارن توسعه میدن که بتونن به اون عدد و بازاری که میخوان با توجه به اون حالا پتانسیلی که در کشور خودشون از نظر جمعیتی هم وجود داره بهش دست پیدا بکنن.
متشکرم. آقای بجانی، از جهت برنامه‌های توسعه آقای دکتر حجت پناه نکاتی رو اشاره کردن، آقای دکتر کلاشی هم به لحاظ اقتصادی نکاتی رو اشاره کردن. از همه اینها هم میشه این نکته رو استنباط کرد، علاوه بر این هم به طور مجزا هم میشه در واقع این نکته رو گفت که به هر حال کشورها به دنبال قدرت هستن و بخشی از این قدرت هم قدرت نرمه و فوتبال و جام جهانی هم میدانی است که میشه از این در واقع ازش این قدرت رو کسب کرد به کمک به اون، در واقع با کمک به اون در عرصه قدرت نرم به جایی رسید. فکر میکنید که ما چقدر شناخت داریم نسبت این قدرت نرم؟ و حالا چون مصداقی هم قرار بود صحبت بکنیم، مثلا در این جام جهانی ما چطور میتونستیم عمل بکنیم که از این میدان برامون اون بحث قدرت نرم ایجاد بشه؟
خدمت شما عرض کنم که وقتی که بحث قدرت نرم در اوایل دهه 90 میلادی مطرح شد، به زودی و خیلی زود ورزش و علل خصوص فوتبال تونست خودش رو در این بحث جا بده و یکی از مهمترین بخش هایی که داره بحث میشه در قدرت نرم فوتبال هستش. برای اینکه ما بتونیم قدرت نرم رو بشناسیم و از فوتبال و ورزش برای این استفاده کنیم، اول باید بدونیم ما از ورزش چی میخوایم. آقای دکتر کلاشی اشاره کردن که فلسفه فوتبال ورزش چین ورزش کارگری بوده، این رو عوض کردم و یک تحولاتی رو بهش رسیدم. ما اول باید یه فلسفه ای رو داشته باشیم و بدونیم به چی قائل هستیم، دنبال چی هستیم، بعد بتونیم برای اون برنامه بچینیم. ببینید یک مسئله معروف هست توی تحلیل‌های ورزشی که میگن که ورزش در کشور ما از اولویت برخوردار نیست. این خیلی اثبات شده هست. منتها من این رو پارو فراتر می‌ذارم و میگم ورزش نه تنها برای سیاستمداران و سیاستگزاران کلان اولویت اول نیست، و فوتبال علل خصوص مستاقی اگه حرف بزنیم برای خود مدیرانش هم اون اولویت اول نیست. میخوام این رو خیلی ساده و بر اساس مصادیقی که در همین چند روز جام جهانی اتفاق افتاد بهش بپردازم. ببین تنها تیمی که حذف شده و هنوز برنامه ریزی نشده برای دوره‌های بعدی، برای مسابقات بعدی، ایران هستش. تیته همین که تیمش حذف شد استعفا داد. تیم‌های دیگه یا استعفا دادن یا برکنار شدن یا گفتن که علی‌رغم حذف شدن ما با همین مربی ادامه میدیم. تنها تیمی که وضعیت مربیگریش مشخص نیست تیم ما هستش. یعنی برای مدیران فوتبال ما به دست آوردن مدیریت خیلی مهمتر از مدیریت کردن، و همونطور که آقای دکتر حجت‌پناه فرمودن خیلی نکته اساسیه مدیریت بلند مدت اصلا مسئله نیست، وجود نداره. همونطوری که ما دیدیم 70 روز مونده به جام جهانی ما اومدیم و مربیمون رو عوض کردیم، مربی که با شرایط خیلی خوبی و با رکوردهای تاریخی خیلی خوبی تیم رو بالا برده بود، اومدیم عوض کردیم با یه فلسفه خیلی ضعیف و صرفا ورزشی و مبتنی بر 90 دقیقه مسابقه فوتبال، در حالی که خیلی واضح و مبرهن است که اصلا فوتبال در سطح رویدادهای ابررویدادهای جهانی اصلا ورزشی نیست که 90 دقیقه انجام میشه. فوتبال در 4 سال انجام میشه، ما فقط 90 دقیقه رو در مسابقه با یک رقیب میبینیم. ولی اومدیم به سادگی فقط کارهای کوتاه مدت انجام دادیم، الانش هم توش موندیم و نمیدونیم که آیا برای تورنمنت بعدی چه خواهیم داشت. از این جهت من فکر میکنم که ما دوچار روزمرگی در مدیریت فوتبالمون هستیم. از این جهت طرح موضوع قدرت نر من فکر میکنم که از این جهت مهم هست و میتونه حائز اهمیت باشه که بخشی از جامعه ما که فوتبال براشون مقبول بود یا براش اهمیتی قائل نبودند، در این دوره دیدن که از نظر سیاسی فوتبال چقدر میتونه مهم باشه و حتی در حد یک جنگ. حتی مسئله هست که میگن که فوتبال و ورزش جنگ بدون شلیک گلوله هست، و این رو بخشی از جامعه ما دیدن که فوتبال همچین ظرفیتی رو داره، اومدن حمایت کردند، حتی هواداری کردند. بخشی از جامعه همون که مغفول بودن و فوتبال احتمالاً توجهی نداشتن. از این جهت
البته نقطه مقابلش هم بخشی از جامعه هم قهر کردن و یعنی ما شاید دوچار دو قطبی شدیم. حالا شما میتونید جامعه شناختی تر بگید، ولی یعنی ما در جامعهمون هم اون هواداری لازم رو به میزان یه طیفای از جامعه به قول شما مخفول بود، اومدن پشت تیم وایسادن، یه طیفای از جامعه به نوعی قهر کردن، انتظاراتی داشتن که حالا
میخوام به این نکته اشاره کنم
در مسائل اجتماعیمون اینها رو بهش بپردازیم.
حتما میخوام به این نکته هم اشاره کنم در ادامه بحثم بفهم. و اون هم این است که اگر از این بحث ورود بخش مغفول یا بخشی که جامعه بخشی از جامعه که ورزش براشون مهم نبود، ما این رو میتونیم استخراج کنیم که این اهمیت وجود داشت، منتها این افراد وارد نمیشدن. این افراد یه قدرت سیاسی داشتن، قدرت تصمیم گیری داشتن، و این اغفال و این عدم توجه به ورزش در طولانی مدت باعث شد و همون اتفاقی شاهد بودیم، قهر کردن که اتفاق افتاد. بخشی از جامعهمون، من حتی میتونم کلمه لج کردن رو استفاده کنم، با منافع ملیمون با تیم ملیمون لج کردن و فضایی به وجود اومد. و اگه بخوایم هر دو اینها رو کنار هم بذاریم، میبینیم که فوتبال یک عامل به نظر من قدرت نرم هست، میتونه تهدید کنه، میتونه ما رو در به قول من گوشه رینگ قرار بده، یا برعکس میتونه برای ما قدرتی رو ایجاد کنه. شما در نظر بگیرید همین ظرفیتی که امسال این بخش از جامعه وارد فوتبال کردن، این رو صادقانه و در طول دهه‌های قبل وارد کرده بودند و تونسته بودیم یه زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی برای فوتبال به وجود بیاریم. شایسته سالاری رو در فوتبالمون، ورزشمون ما شاهدش باشیم. این میتونست برای ما یه قدرت نرمی رو به وجود وجود بیاره. قدرت نرم چیزی نیست که در یک روز و با یک رویداد ایجاد بشه، این در گذر زمان انباشته میشه. ببینید اگر بخوایم ما خیلی ساده و مستقی توجه کنیم، سه تا حریفی که باشون در جام جهانی بازی کردیم، این سه تا حریفمون چقدر بازیکن فیکس در باشگاه‌های اروپا که مهمترین و حرفه‌ای‌ترین محل عرضه ورزش هستند دارن و ما چند تا بازیکن فیکس در اونجا داریم. اگر عددی رو ما بهش قائل باشیم، بجز آقای طارمی که تقریبا ثابت هست، ما نفری که ثابت در باشگاه اروپایی بازی کنند نداریم و این نمیتونه برای ما انباشت قدرت نرم رو به وجود آورده باشه. اگه بخوام دوباره خلاصه بندی کنم این بخش از صحبت هام رو، وام هم بگیرم از مطلبی که آقای دکتر حجت پناه فرمودند، این هست که ورزش یک امر دراز مدت هست، ورود کوتاه مدت در اون چه بسا میتونه کارها رو خرابتر بکنه. ورزش یک امر ورای فوتبال یک امر ورای مسابقه بین 11 نفر هست که ما صرفا به این داریم توجه میکنیم و حتی در همینش هم موندیم که مستاقش این بود که ما الان تعیین تکلیف تیم ملی فوتبالمون رو انجام ندادیم و نمیدونیم برای تورنمنت های بعدی که باز هم اهمیتی جهانی و سیاسی برای ما خواهند داشت، چجوری ما میخواییم حضور و ورود پیدا کنیم.
متشکرم. این حالا بگی اصطلاح چسب، اجازه بدید مطبعه. این چسبی که بین تیم ملی کشور و مردم میتونه اتفاق بیفته و ما به خصوص در بازی اول این رو شاهد نبودیم، برای یه همچین مواردی باید چه کار کنیم؟ چه راه حل حالا فرهنگی داره، جامعه شناسی داره، برای این باید چه میکردیم که نکردیم که ما در بازی اولمون اونجور که باید و شاید نتیجه نگرفتیم و در واقع یک نتیجه کاملا نامطلوب گرفتیم؟
من فکر میکنم که هم بازی رو از نظر ورزشی باختیم، هم از نظر اجتماعی باختیم در بازی اول. البته در بازی های بعدی هم وضعیت خوب نبود. ما از نظر ورزشی تیمی رو که 10 نفره شده بود بردیم، یا تیم تا 10 نفره نشده بود نتونستیم نتیجه خوبی رو بگیریم. ببینید، مردم باید خودشون رو در اون تیم ببینن، در روند تشکیل اون تیم، در روند اداره اون تیم، در روند حضور و هویت اون تیم خودشون رو ببینن تا بتونن با اون احساس همبستگی و انسجام داشته باشن. همین اتفاقایی که اگه فقط صرفا به منتهی به جام جهانی رو در کشورمون ما نگاه کنیم، در حوزه ورزش حداقل ما میبینیم که افرادی وارد مدیریت ورزش شدن که این افراد دارای پرونده هایی بودند، افرادی بودند که قبلا اینها به سبب ناکامی در همین حیطه و در همین حوزه کنار گذاشته شده بودند. وقتی اینها اومدن برگشتن دوباره سکان ورزش رو به دست گرفتن. ما حالا این مباحث اجتماعی سیاسی که در جامعهمون متاسفانه مطرح هست و هنوز هم این تنش‌ها وجود داره، اینها هم اثراتی دارند، ولی من میخوام مستقیما بگم که حوزه ورزش ما هم باعث شدن که آحاد مردم عادی احساس کنن که این فوتبال یه چیزی توش هست که منافع من توش منعکس نمیشه. من فهم میکنم که سیاستگزاران کلان اگه بخوان از ورزش به عنوان یک سلاح برای قدرت نرم استفاده کنن، باید فضایی رو فراهم کنن مردم این حس رو و نه فقط این حس رو، این واقعیت رو درک کنن که مدیران، بازیکنان و هر اتفاقی که در فوتبال داره میفته انعکاس دهنده این هاست، نماینده این هاست. حالا این خوب شد به این نکته هم رسیدیم که در بحث دیپلماسی اگه سه بخش ما بهش قائل باشیم، بخش اولش نمایندگی است. باید یک چیزی رو نمایندگی کنه، یک موجودیتی، یک نهادی، تا بتونه بعداً به مراحل نگوشیشن و مذاکره و مباحث بعدی برسه. متاسفانه این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم که هنوز ظرفیت وجود داره، فضا وجود داره، با مردمی کردن واقعی فوتبال و رها کردن اون از نهله هایی که وجود داره. اکثرا هم اقتصادی هستند، اکثرا هم منافع اقتصادی بخش های خاصی وارد مدیریت فوتبال میشن. با رها کردن اینها، با مردمی کردن اینها و انعکاس روح جمعی، روح ملی، روح اجتماعی مردم ما، من فکر میکنم که این نقیصه جبران خواهد شد. اگر این جبران بشه، اتفاقی که امسال برای تیم ملی ما افتاد میتونه ما رو ارتقا بده. ولی اگر بخوایم رها کنیم، من فکر میکنم که در دوره‌های بعدی و تورنمنت‌های جهانی بعدی ما دوچار گسست اجتماعی خیلی بیشتری از این خواهیم بود. به خاطر این البته این زنگ خطر به صدا در اومده، منتها دوباره تاکید میکنیم که این فضای فوتبال و ورزش چون رسانه روش هست، چون افکار عمومی دنیا این رو دنبال میکنن، خیلی بیشتر از جاهای دیگه نمود و بروز داره و برای تورنمنت های بعدی، برای مسابقات بعدی از الان باید برگردیم و ورزشمون رو و علل خصوص فوتبالمون رو مردمی کنیم و انعکاس واقعی مردم در این فوتبال ما دیده بشه، چیزی که من فکر میکنم بر اساس اتفاقات منتهی به جام جهانی مردم احساس میکنن که این احساسه خدشه‌دار شده.
خیلی کوتاه بگیم چون دیگه دقایق پایانی هست، بعد صحبت دو عزیز دیگر هم تا حد امکان بشنویم. جامعه ممکنه نسبت به بعضی از موضوعات اعتراض داشته باشه، بعضی از این اعتراضات هم مشروع هستن، بعضی از این در واقع نکاتی هم که دارن چیز در واقع قابل شنیدن قابل با این مردمی کردنه چقدر میتونه کمک کنه برای افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی؟
ببین اصلا ورزش یه محیطیه که از این جهت ما تا حالا بهش نپرداختیم ولی باید بهش بپردازیم و فضا رو به وجود بیاریم، مردم بیان ورود کنند و بتونند خودشون رو در اونجا نمایش بدن. ببین اگه از فضاهای رسمی قانونی منطقی برای ابراز وجود آماده باشه، فراهم باشه، به قول معروف به جاده خاکی زدن یا خارج شدن از مسیر کمتر میشه، اونها هم حالا به طریقی حل میشن. من فکر میکنم که این مسیرها در جامعه ما کم بوده و محدود بوده، به خاطر این محدودیت و کم بودن انباشت اتفاق افتاده. ورزش یکی از اون فضاهاییه که در تمام دنیا هم این وجود داشته و مردم از این ظرفیت استفاده کردن. نترسیم فضا رو باز کنیم، استفاده کنیم و اتفاقا چون ورزش فضای هیجانی و جمع شدن مردم رو داره، کنترل اون و خدمت شما عرض کنم تمرکز خواست مردم از این طریق من فکر میکنم که نسبت به جاهای دیگه، نسبت به خیابون، نسبت به فضایی که الان داره اتفاق میفته راحت تر است. من فکر میکنم که داره یه اتفاقاتی، یه پوستندازی در مدیریت سیاسی کشور ما اتفاق میفته و فوتبال علل خصوص هواداری فوتبال چه در سطح باشگاه ها چه در سطح ملی یه ظرفیت عمده ای رو داره و اگر الان وارد این بشیم، فضا رو باز کنیم برای مردم، برای هواداران فضا رو باز کنیم، این ظرفیت در دراز مدت به نفع منافع ملی ما خواهد بود. اگر این رو مثل برخی از حوزه های دیگه ولنگاری کنیم، ممکنه که دوباره ما چوبش رو بخوریم.
متشکرم. آقای دکتر حجت پناه پشت خط برنامه هستین؟
بله من دارم گوش میکنم.
زنده باشی. نکته ای دارید؟ حالا چون به دقایق پایینم رسیدیم میتونه صحبت جنبندی شما هم باشه، بفرمایید اگر نکته ای دارید.
خواهش میکنم فقط یک لطف کنید بگید من چقدر وقت دارم صحبت کنم که من در همون حد صحبت کنم.
حدود دو سه دقیقه اگه صحبت کنید کافی هستش.
بله خیلی متشکر. من نکته اولم رو تکرار میکنم، ما نیاز داریم به یک برنامه ریزی و این برنامه ریزی باید بر اساس پژوهش باشد. خود این پژوهش حالا چگونه صورت بگیره، به چه شکل باشه، خب این خودش یک امر مستوفایی است که اگر مسئولان ورزش ما واقعا و به طور جد چنین دغدغه‌ای دارند، باید از صاحب نظران دعوت کنند و اینها رو به مشارکت واقعی دعوت بنمایند. نکته دوم من پیرامون این مفهومه که ورزش مردمی بشود. ورزش زمانی مردمی میشه که مشارکت باشد. اما این مشارکت باز ویژگی هایی داره که من خیلی گذرا از اینها عبور میکنم. از این ویژگی که مشارکت داره اینه که یک کنش آزادانه باشد، یعنی افرادی که میخواهند بیایند مشارکت بکنند خودشون به صورت آزاد این انتخاب رو کرده باشن که بیان و وارد این فضا بشن، نه اینکه ما افراد رو به زور بیاوریم. مثلا ما در جامعهمون خیلی وقتا پیش میاد که افراد رو به زور وارد یک مجموعه میکنیم، وارد یک راهپیمایی میکنیم، وارد یک انتخاباتی میکنیم و بعد میگیم که مشارکت بالا رفت. این مشارکت نیست. مشارکت یک کنش آزادانه است. مشارکت یک کنش آگاهانه هم هست. افراد به پیامدها و کارکردهای عمل خودشون واقف هستند. بنابراین مردمی شدن واقعی مستلزم مشارکت واقعی است و این هم یک زمین سازی هایی می طلبد که مهمترین زمین سازی این مجموعه از آموزش و پرورش شروع می شود. به دلایل چند، به دلایل متعدد می توان این نتیجه را گرفت که آموزش و پرورش در ذهن برنامه ریزان جامعه ما یک امر رها شده است. ما مثلا، حالا من یک مثال خیلی کوچک می زنم، در برنامه بودجه پارسال بودجه وزارت ارتباطات 114% رشد داره، بیشترین درصد رشد. بودجه وزارت آموزش و پرورش 14% رشد داره، کمترین میزان رشد. ما اگر که میخواهیم مشارکت واقعی داشته باشیم، برنامه ریزی واقعی داشته باشیم، کنشگران مطالبه گر رو وارد صحنه بکنیم، نقطه آغازینش از آموزش و پرورشه که و تا دیر نشده، چون زنگ خطر به صدا در اومده. جناب آقای دکتر بجانی به درستی اشاره کردن که مدیریت سیاسی ما در آستانه یک پوست اندازیه، چون تفکرات قدیمی دیگه پاسخگو نیست و ناکار آمده، و تا دیر نشده باید این تفکرات جدید و شیوه عمل جدید و اصلاحات واقعی صورت بگیره.
خیلی متشکرم از شما و آقای کلاشی. فکر می‌کنم جملات پایانی رو در حد یک دقیقه هم از شما بعد بشنویم.
خب با توجه به صحبتایی که انجام شد، به طور کلی بحث بر سر اینه که ما نیازمند یک تحول در حوزه کلان، چه در سطح حوزه کلان ورزش و چه در سطح کلان از دیدگاه ورزشی هستیم. یعنی کسانی که دارن برنامه‌های توسعه رو می‌نویسن بیان به ورزش به عنوان یک مقوله مهم اقتصادی اجتماعی فرهنگی نگاه بکنن. صنعت ورزش در حال حاضر داره میرسه به جزء 5 صنعت برتر دنیا. یعنی این پتانسیل درش وجود داره که ما سرمایه‌گذاری رو درش انجام بدیم، برنامه‌ریزی مناسبی براش انجام بدیم و به منافع اقتصادی اجتماعی فرهنگی، و حالا ما بیشتر جنبه اقتصادی شو خدمت شما میگم، که بتونه بهش برسه. اگر با این دید وارد بشیم قطعا موفق میشیم، اگر نه عقب گرد خیلی بدی تو این حوزه ما خواهیم داشت و وضعیت از چیزی که هستم ممکنه بدتر بشه.
خیلی متشکرم. امیدوارم که این برنامه ورزش بدون ویرایش هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ما تلاش کردیم با حضور مهمانان محترم جناب آقای دکتر ابوالفضل بجانی، جامعه شناس ورزشی، و آقای دکتر مازیار کلاشی و آقای دکتر حجت پناه نکات رو مطرح بکنیم. حالا خوشبختانه ما چون وقتمون اضافه شد یه مقداری میتونیم بحثمون رو باز ادامه بدیم و جای خوشبختی وجود داره. آقای بجانی، شما اگر باز ادامه نکاتتون رو میخواید چیزی دارید اضافه کنید.
بله، من خدمت شما عرض کنم که ببینید، ورزش مطلبی هست که نه تنها در خدمت شما عرض کنم سطح کلان، در فرهنگ ما مغفول هست. یعنی خانواده ها این رو در سبد مصرف خانوارشون ندارند. چون این رو از اینجا میخوام شروع کنم که آقای دکتر حجت پناه اشاره کردند به نقش آموزش و پرورش، و ببینید که ما در سال 1104 شهر 20 یا 15 همه شهریور 1304 ما درس تربیت بدنی روزانه در مدارس داشتیم که هر روز باید درس تربیت بدنی بچه ها میگذروندن. الان که در شرایط فعلی هستیم و دانش آموزان و جامعه ما از هر 3 نفر یه نفرشون دچار چاقی هست و دچار مشکلات هست، درس تربیت بدنی ما فقط 2 ساعت هست، اون هم در جایی که محیط ورزشی براش مهیا نیست. من میخوام از اینجا شروع کنم که از کف جامعه تا به کلام، تا الان در مورد سیاست های کلام و کلی کشورمون در مورد ورزش و فوتبال صحبت میکردیم، یک همگنی و همجنسی وجود داره در نسبت به تغافل به امر ورزش. از این جهت و با توجه به تحولاتی که در سطح دنیا در حوزه ورزش اتفاق افتاده و ما اونها رو دیدیم و یواش یواش وارد فضای جامعه ما هم میشه، من فکر میکنم یک تحول وجود نیاز هست در همه سطوح، از خانه خانواده ها گرفته، خانواده ها مطالبه گر باشن بخواهند ورزش رو، چون اون هزینه ای که ما الان برای ورزش بچه ها انجام نمیدیم همون هزینه ای که بعداً برای سلامت اونها، برای بهبود بیماری اونها میپردازیم. همین مثال رو در سطح کلان هم داریم. جامعه اگر فضا رو برای ورزش و فعالیت های ورزشی، چه در سطح همگانی، چه در سطح قهرمانی و چه در سطح حرفه‌ای باز نکنه، و اینها یه بحثی رو هم در لابلای صحبت های من شما مطرح کردید، یک تکمله اجتماعی هم برای این قائل نشیم، هزینه هایی رو بعدن در دهه های بعد برای اینها ما شاهد خواهیم بود. یکی از مثال ها همین بحث حضور بانوان هستش که به یک مرحله بحران رسید. ما این رو میتونستیم در طی دهه های گذشته آرام آرام با آماده کردن دو طیف، دو سر طیفی که وجود داشت در جامعه، طیفی که بی محابا به دنبال حضور بانوان بود و طیفی که بی محابا مخالف حضور اینها بود، میتونستیم اینها رو به هم نزدیک کنیم و تبعات اجتماعی اقتصادی و سیاسی این بحث رو کم کنیم. ولی همه اینها رو یک مسئله معروف هست که ایرانی ها اکثرا مشکلات رو زیر فرش پنهان میکنن تا زمانی که این دیگه اینقدر بزرگ بشه و بیشتر بشه دیگه بزنه بیرون. نباید مشکلات رو زیر فرش رها کنیم، نباید تعارف کنیم. اینکه در جامعه صداهای مخالفی وجود داره، مشکلاتی وجود داره، پنهان کردن اینها کمک به حل اینها نمیکنه. طرح اونها و خدمت شما عرض کنم، میدان دادن به مسائل اجازه میده که ما در دراز مدت به مسیر معقولی راه پیدا کنیم. همونطوری که اگر در همون سالی که قطر به عنوان میزبان جام جهانی مطرح میشد، ما از اون زمان شروع میکردیم توجه داشتیم به بحث همسایگی، به بحث اقتصادی ورزش، به بحث فرهنگ اجتماعی ورزش، الان نمیومدیم بگیم که ما فرصت سوزی کردیم. در این 12 سال میتونستیم کاری رو از پیش ببریم. در حالی که این اتفاق نیفتاد، ما 2-3 ماه منتهی به بازی های جام جهانی هوشیار شدیم که چه کاری انجام بدیم، و در این زمان هم نمیشد کاری رو انجام داد. و من فکر میکنم که بازنده ترین همسایه قطر در جام جهانی، چه از نظر نتایج ورزشی چه از نظر نتایج غیر ورزشی، ما هستیم. منتها همین هم میتونه به ما یک هشداری رو بده، به ما یک مسیر رو نشون بده که وارد بشیم و دوباره جبران کنیم، مثل بقیه فضاهایی که ملت‌های دیگر باختند، صدمه دیدند ولی جبران کردند.
خیلی متشکرم. به بحث حالا جبران چون اشاره کردید، من از آقای کلاشی میخوام این رو بپرسم. فرض کنیم که ما برنامه هامون رو خوب بنویسیم، شرایط رو هم مهیا بکنیم. این سوال رو چون من هفته قبلم پرسیدم، دوست دارم این هفته هم ادامه بدم و بپرسم. در بهترین حالت، اولا حالا بگید که باید چه مسیری رو بریم. ما چقدر فاصله داریم با اینکه بتونیم مثلا یک دوره میزبان بازی‌های آسیایی باشیم، یا انشاءالله مثلا میزبان جام جهانی باشیم؟ این مسیری که باید طی کنیم، زمانی که باید طی بکنیم، کارهایی که باید انجام بدیم، با این پیش فرض که ما از درون شرایط رو بر سیاست گذاری هامون رو درست انجام دادیم، چقدر خواهد بود و چگونه خواهد؟
به نظر من در حال حاضر با توجه به وضعیتی که وجود داره، حالا بعضی مواقع اول با یه دیدگاه منفی نگاه میکردم، الان فکر میکنم توی مرحله گذار باشیم. توی یک مرحله گذاری هستیم که حداقل میگم در سطح کلان از دید مسئولان یک سری اتفاقاتی داره میفته که امیدوار کننده است ولی کافی نیست. در این حد که امیدوار کننده و کافی نیست، ولی اینکه برای ما بخوایم در بحث میزبانی مسابقات و رویدادهای بزرگ جهانی بر کشور خودمون در موردش صحبت بکنیم، یک سری پیش نیازهایی وجود داره که ما قطعا باید به اونها بپردازیم، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. اینکه ما از لحاظ اقتصادی میخوایم چه کاری رو انجام بدیم، اینو واضح، روشن و کاملا شفاف بیاد بیم. ببینید تو مسابقات جام جهانی که الان داره در قطر برگزار میشه، 220 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام داده. یعنی بیشترین میزانی که تا قبل از این انجام شده در کشور برزیل بوده، 15 میلیارد دلار. ببینید چه عددی رو در نظر گرفتن و چه برنامه‌ای رو براش در نظر گرفتن. متشکرم.
خیلی متشکرم. البته کلامتون منعقد نشد ولی وقت ما تموم شد متاسفانه. از همراهی شما با این برنامه ورزش بدون ویرایش ممنون و متشکرم هستم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما رو همینجا به خدا می‌سپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
ساعت 17 رسیدیم. صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. به آگاهی شما برسونیم که موعد اذان